ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز. در نخستین ثانیه های بامداد شنبه 30 فروردین ماه 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ابتدا روزبه بلهری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد تعداد جانباختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا به 4958 تن رسیده است. ایران برای چندمین روز پیوپی پایین‌ترین سطح از مرگ و میر را گزارش کرده و می‌گوید در 24 ساعت گذشته 89 تن جان خود را از دست دادند. در همین فاصله حدود 1500 تن دیگر نیز به عنوان مبتلای قطعی به کرونا شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌شود که درباره دقیق بودن و صحت آن تردید جدی وجود دارد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از حکومت ایران خواستند فوراً زندانیان عقیدتی، اتباع دو تابعیتی و خارجی را که با وجود خطرات جدی ناشی از شیوع کرونا هنوز در زندان‌ها نگه داشته شدند، افزایش آزاد کند. به گفته آنها هنوز زندانیانی وجود دارند که به دلایل سنی یا شرایط بهداشتی در معرض خطر جدی ابتلا به کرونا هستند. این کارشناسان در بیانیه خود با اشاره به نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمد رضا جلالی، مراد طاهباز و کامران قادری نوشتند این افراد خواستار آزادی موقت شدند اما یا پاسخی دریافت نکردند یا درخواست آنها رد شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان خواستار آزادی فوری زندانیانی شدند که به طور خودسرانه بازداشت شدند. آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بررسی مستقل و بی‌طرفانه درباره این موارد را تصریح کنند. پیش از این سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی خواستار مرخصی یا آزادی زندانیان در ایران شدند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن در حال بررسی بهترین پاسخ به مزاحمت‌های اخیر قایق‌های سپاه پاسداران برای کشتی‌های نظامی آمریکایی در خلیج فارس است. به گزارش ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، 11 قایق تندرو متعلق به سپاه پاسداران روز چهارشنبه بارها به چندین کشتی نظامی ناوگان در خلیج فارس نزدیک شدند. ارتش آمریکا در شکایتی اقدامات قایق‌های سپاه پاسداران را تحریک‌آمیز خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی در واکنش به شکایت نیروی دریایی آمریکا از حضور نیروهای آن کشور در منطقه انتقاد کرد. مایک پومپو در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها در گذشته هم نشان دادند که منطبق بر قوانین بین‌المللی عمل نمی‌کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرستی از کمک‌های این کشور در حوزه بهداشت و درمان از جمله مبارزه با شیوع ویروس کرونا منتشر کرده است. بر اساس این فهرست، کشورهای همسایه ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه در مجموع حدود 65 میلیون دلار کمک دریافت خواهند کرد. دولت آمریکا پیش از این به تهران نیز پیشنهاد ارسال کمک داده بود اما با مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد. در فهرست منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین نام لبنان، سوریه و یمن و همچنین نوار غزه به چشم می‌خورد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که در مجموع بیش از 508 میلیون دلار به 100 کشور جهان به منظور مقابله با بحران کرونا کمک می‌کند. مردی 99 ساله در بریتانیا که از نظامیان پیشین در دوران جنگ جهانی دوم بود، موفق شد با اعلام یک چالش 25 میلیون دلار برای کمک به کارکنان بخش بهداشتی این کشور جمع‌آوری کند. تام مور که به دلیل شکستگی لگن به آهستگی و به کمک وسیله راهبر راه می‌رود، گفته بود که می‌خواهد با 100 بار طی کردن مسیر 25 متری حیاتش حدود 1200 دلار جمع‌آوری کند، اما با استقبال گسترده 100 هزار تن این رقم در روز پنجشنبه به 25 میلیون دلار رسید. پروانه؟
سپاسگزارم. روزبه بلهری با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران. وزیر بهداشت ایران با دفاع از عملکرد خود در بحران کرونا میگوید الگوی مدیریت این بیماری در ایران منحصر به فرد است.
عملکرد سیستم بهداشت درمانی ایران تا حد زیادی غیر قابل دفاعه.
کرونا همچنان مرزها را یکی پس از دیگری در سرتاسر جهان در می‌نوردد. کشورهای غربی چین را به دستکاری در آمار قربانیان کووید 19 متهم می‌کنند. و 70 پزشک ایرانی خواستار شفافیت در عملکرد وزارت بهداشت ایران شدند. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و آمار همچنان نشان می‌دهد که این بیماری در ایران کنترل نشده است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که الگوی مدیریت این بیماری در این کشور بسیار موفق بوده و آنها توانستند این بیماری را در حد زیادی کنترل کنند. برای بررسی بیشتر اخبار مربوط به کرونا همراه هستیم با حمید فاطمی. آقای فاطمی، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفته که 40% تهرانی ها کرونا رو جدی نمی گیرن. وضعیت رعایت اصول ایمنی برای عدم ابتلا به کرونا به چه صورتی الان در ایران؟
بله، علیرضا زالی گفته بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده در کلانشهر تهران 60% اهالی تهران کرونا رو ویروس خطرناک میدونن، ولی 40% تهرانی ها کرونا رو جدی نمیگیرن. آقای زالی گفته البته همین که 60% تهرانی ها ویروس کرونا رو ویروسی جدی و خطرناک میدونن نشون میده که نگرش و بینش اهالی تهران درباره کرونا در حال تغییره. و این رو هم اضافه کنم، همونطور که شما هم اشاره کردید در ابتدای برنامه، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از عملکرد خودش در بحران کرونا دفاع کرده و گفته الگوی مدیریت این بیماری در ایران منحصر به فرد است. صحبت‌های او پاسخی است به نوشته سعید نیلی، معاون سابق رئیس جمهور، که روز پنجشنبه در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود از اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا به رغم وضعیت قرمز در استانهایی از ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور رو داره حرکت به سمت عادی سازی میکنه، به شدت از این موضوع انتقاد کرده بود.
علیرضا زالی همچنین از راه افتادن سامانهی برای اطلاع رسانی در مورد بیماری کرونا خبر داده. جزئیات این خبر چیه؟
علیرضا زالی که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا هست در کلانشهر تهران گفته است یک سامانه تلفنی 89511 راه اندازی شده که به گفته او یک سامانه جامع و چند کانالی است و علاوه بر پاسخگویی به سوالات مردم درباره کرونا، آخرین اخبار اطلاعیه‌ها و آخرین وضعیت بیماری در تهران رو به اطلاع مردم می‌رسونه.
آیا همچنان در ایران توصیه ها و درخواست ها برای اینکه فاصله گذاری اجتماعی یا هوشمند ادامه پیدا کنه و مردم رعایت کنن وجود داره؟
بله، ایرج خریجی معاون کل وزارت بهداشت دوباره تاکید کرده که مردم باید سفرها رو کاملا محدود کنن و گفته تا زمانی که ویروس در یک شهر یا یک کشور وجود داره مبارزه پایان نیافته و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی تا اطلاع ثانوی ادامه داره. خریچی همچنین گفته بازگشایی برخی از کار و کسب‌ها به معنی عادی شدن شرایط نیست و گفته ما با توجه به معیشت فقرا و افراد روزمزد تحت بازگشایی رو انجام میدیم، ولی کماکان به گفته او مناطق پرتراکمی مثل دانشگاه‌ها و مدارس که 20 میلیون جمعیت دارن باید کاملا کنترل بشن. هرچی در این حال گفته باید به زندگی با ویروس کرونا تا زمان کشف واکسن و داروی اون عادت کنیم. و درباره مترو تهران هم بگم، دو مقام شهری پایتخت، سرپرست معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و سخنگوی شورای شهر تهران گفتن که با عبور مسافران مترو از 450,000 نفر، یعنی اگر تعداد مسافران در روز بیشتر از 450,000 نفر بشه، اجرای فاصله گذاری در مترو دیگه ممکن نیست. در حال حاضر به گفته این مقامات مترو تهران 350,000 مسافر در روز داره و در صورت بازگشایی کامل مترو روزانه 1,800,000 نفر رو جابجا خواهد کرد.
و در آخر ظاهراً دفتر آیت الله خامنه ای پایگاهی رو برای دریافت کمک‌های نقدی مردم برای مبارزه با ویروس کرونا در نظر گرفته. جزئیات این خبر چیه؟
روز جمعه اعلام شد که پایگاه الکترونیک دفتر علی خامنه ای بخش ویژه‌ای را اندازی کرده که به دریافت کمک‌های مالی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از بحران کرونا اختصاص پیدا کرده و این در حالی است که در روزهای اخیر بارها گفته شده و از جمله غلامرضا حیدری نماینده مجلس گفته است که بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف مثل آستان قدس اینها بدون اینکه سر مردم منت بگذارن و فکر کنن صدقه میدهن باید دارایی‌هاشون رو در اختیار مردم بگذارن برای مقابله با کرونا. خب این نهادها مثل ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و خبرگزاری رویترز هم در سال 92 گزارشی داده بود از امپراتوری مالی 95 میلیارد دلاری علی خامنه ای. با وجود اینها خب حالا دفتر آقای خامنه ای یک چنین پایگاهی برای دریافت کمک مالی از مردم راه اندازی کرده.
سپاسگزارم. حمید فاطمی با ما بود با آخرین اخبار بحران کرونا در ایران. اما ویروس کرونا مرز نمی‌شناسد. ایرانیان در داخل کشور و گوشه و کنار جهان با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند. حال ما این روزها چگونه است؟ ایرانیان در نقاط مختلف ایران و جهان این روزها را چطور می‌گذرانند؟ کیانوش فرید از رادیو فردا در روزهای اخیر با افراد مختلفی در ایران و کشورهای مختلف مصاحبه کرده و جویای حال و احوال اونها شده و از زندگی و شرایط کاری اونها در سایه کرونا پرسیده. با هم بشنویم صدای مزدک از شیراز رو.
من مزدک هستم، از شیراز صحبت میکنم. کرونا در مجموع اتفاق غم‌انگیزی بود، اتفاق تلخ و دردناکی بود. دردناک بود به خاطر اینکه افراد خیلی زیادی همه جای دنیا توی هر کشوری شغلشون رو از دست دادن یا درآمدشون رو از دست دادن یا اینکه به شدت آسیب دیدن. اتفاق تلخ و دردناکی بود به خاطر اینکه افراد خیلی زیادی در سراسر دنیا عزیزی رو از دست دادن، ولی هر اتفاقی میتونه جنبه‌های مثبتی هم داشته باشه و یک چیزی رو یا چیزهایی رو به ما یاد بده. کرونا به ما یاد داد که ما خیلی جاها دیگه نمیتونیم بگیم به من چه. از زمان شیوع بیماری در ایران و از زمانی که در واقع جدی شد، دو نکته خیلی از نظر من خیلی بیش از قبل آزاردهنده بود. یکی این که یا اطلاع رسانی نبود، هیچ کانالی، هیچ در واقع مرجعی برای اطلاع رسانی نداشتیم مثل همیشه، یا بدتر اطلاع رسانی ها کاملا زد و نقیز بوده. و نکته دوم این که یه سری قانون داریم ولی هیچ وقت اون قوانین ضمانت اجرایی نداره. من توی دو حوزه مختلف فعالیت میکنم، یکی توی زمینه عمران کمابیش اطلاع دارم. تقریبا تا روزهای آخر سال 98 تا اواخر اسفند تقریبا همه کارها، لااقل کارهای پروژه های خصوصی که من اطلاع دارم، فعال بودن و کار خودشون رو انجام میدادن. اواخر سال بر این شد که دو هفته افراد به صورت خودجوش در واقع خودشون رو قرنطینه نکنن و همه فکر میکردن که بعد از این مدت همه چیز دوباره برمیگره به روال عادی، ولی عملا تا هفته دوم، در واقع 16 یا 17 فروردین، تقریبا همه پروژه ها همه تعطیل بودن. بعد از اون هم با یک شیب خیلی آهسته و خیلی نرم نرم پروژه های خصوصی لااقل بعضی هاشون شروع کردن به کار کردن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اعضای جامعه پزشکی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به ابعاد اجتماعی گسترش ویروس کرونا و نقش این وزارتخانه در مواجهه با آن هشدار دادند. این پزشکان در این نامه از وزیر بهداشت می‌خواهند مطابق قسم پزشکی که خورده است در کار خود شفافیت داشته باشد. این نامه به امضای 70 پزشک داخل کشور از جمله مزدک دانشور و سیمین کاظمی رسیده است. در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از او ابتدا درباره مفاد این نامه پرسیدم.
عملکرد سیستم بهداشت درمانی ایران تا حد زیادی غیر قابل دفاعه، به خاطر اینکه مهمترین مسئله‌ای که در این نامه هم بهش اشاره شده مسئله شفافیته. ما تا کنون اطلاعات و آماری که داده شده غلط بوده و همگان بر اون آگاهی دارن، از جمله خب پزشکان که از نزدیک مسئله رو تعقیب میکنن. این نامه در بندهای مختلف مسئله مختلفی که جامعه پزشکی ایران باش مواجه هست مورد بررسی قرار داده. به طور مشخص اشاره کردم، شاهد این هستیم که خب در ایران در رابطه با مبارزه با بیماری کووید 19 هم تبعیض وجود داره و اونها تاکید بر این دارن که خب کووید 19 میان نژادها، اقوام، طبقات و جنسیت‌های مختلف تفاوتی نمیگذاره و بر این مبنا خواهان این شدن که از جمله شهروندان غیر ایرانی مقیم ایران، مشخصا افغانستانی‌ها و دیگر اخشار رو مورد توجه قرار دادن. نکات دیگه‌ای که خب توجه کردن جز مشکلات که پزشکان جوان دارن و خب دستیاران پزشکی دارن که بر مبنای اینکه موزش پزشکی رو می‌بینن، اونها خواستن که حقوق دریافتی مناسبی داشته باشن در این شرایط سختی که عملاً وجود داره و می‌دونیم که خب در بیمارستان‌ها شرایط هم پزشکان و هم دیگر کارکنان پزشکی به شدت شرایط سختی هستش. خب انتقاداتی دارن به طرح تحول سلامت و اینکه اینها با اینکه خودشون پزشک هستن، بیش از 70 پزشک عدالت خواه هستن، به طور مشخص گفتن که بر اون مبنای اون طرحی که تا کنون اجرایی شده عملا غیر پزشکان در اون سیستم، پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، اینها از اون مزایا استفاده نکردن، خاص خرجی های زیادی صورت گرفته. اینها همه واقعیت هایی هستش که در جامعه ما وجود داره و از طرف دیگه مسئله احتکار، گرانفروشی، تقلب و کیفیت کالاهای بهداشتی و داروها رو مورد توجه قرار دادن و در این رابطه حتی خواهان ملی شدن بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به دارو و اقلام پزشکی شدن. اونها در این نامه خود از یک پارچگی صحبت کردن، چون شما حتما میدونید که مجموعه صحبتهایی که آقای نمکی میکنه، معاونینش میکنن، آقای زالی میکنه که مسئول ستاد کرونا در تهران هست، با آنچه که خود آقای نمکی صحبت میکنه متفاوته و صحبتهای او با آقای روحانی متفاوت هست و آقای روحانی هم متفاوت هست با آقای خامنه‌ای. یک سیاست همگون و یک پارچه رو برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر ما در ایران شاهد نیستیم و به طور مشخص در این رابطه صحبت کردن که باید این مسئله پایان بیابه. و خب نکته‌ای هم که هست در مورد افرادی که شیاط هستند و خودشون رو درمانگر جا میزنن و بر این مبنا، بر مبنای اینکه تمایلات ایدئولوژیک رو نشون میدن که دارن، در مقابل نظرات کارشناسان میستن و این میتونه به قیمت جان مردم تموم بشه، اونها تاکید کردن و خب همه میدونن که اونها چیزی در چنته ندارن و در سالهای اخیر برحال با امتیازاتی که داشتن و به طور مشخص از امکاناتی که مثلا صدا و سیمای ایران در اختیارشون میذاشته، بسیاری از اونها مطرح شدن و جزو شخصیت‌های سرشناسی شدن که واقعا به جز یک شارلاتان و شیاط چیزی بیش نیستن.
شما اشاره کردید به مسئله شفافیت که در این نامه از سوی پزشکان مطرح شده و از وزیر بهداشت خواستن که در ارائه داده‌های خود شفافیت به خرج بده. اصولا آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران چه تفاوتی با آمارهای جهانی داره؟
آمار ایران اگر ما مقایسه بکنیم با کشورهایی که بیشتر از اون آمار تست و همچنین موارد مثبت و همچنین موارد مرگ و میر رو دارن، در اونهایی که بیشتر دارن یا کمتر دارن و مراجعه بکنیم به صفحات مربوط به اون در اینترنت، میبینیم که در مورد ایران این آمار همخوانی نداره. یعنی اینکه یک روالی که اون در واقع منحنی ابتلای بیماری، روند اون با دیگر کشورها هیچ مطابقتی نداره. معلومه که اینها در دستساز هست، معلومه که تقلبی هست و از طرف دیگه هم خب میبینیم که به اون صورت دقیق نیست. یعنی مثلا فرض کن کشورهای دیگر رو وقتی نگاه میکنیم، چه کشورهایی که بیشتر کشته دادن و بیشتر در واقع تست های مثبت درش هست و چه کشورهایی که کمتر هست، ایران شاید حالا با این ارقامی که هست در میانه اونها باشه، به طور مشخص در قسمت های مختلف کشور مشخص است که تا چه حد بیماری شیوع پیدا کرده، میتونه تغییرات رو در استان های مختلف، در حتی مناطق خیلی کمتر از اون محل های مختلف، منطقه های مختلف ببینیم. ولی در ایران از 4 فروردین به بعد این امر هم دیگه مطرح نیست. سعی میکنن که شفافیت رو به حداقل برسونن تا اینکه حتی تیم های پزشکی آگاه نباشن بر اون چیزی که در کشور میگذره.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر درباره عملکرد وزارت بهداشت ایران در بحران کرونا توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نگاهی به آمار جهانی شیوع کرونا نشان می‌دهد که همچنان این ویروس در حال قربانی گرفتن است. اگرچه در برخی مناطق از شدت شیوع کاسته شده، اما هنوز نمی‌توان از کنترل این بحران جهانی سخن گفت. با مرداد قاسمفر همراه هستیم و آخرین خبرهای کرونا در جهان. مرداد، آخرین آمار در سطح بین‌المللی درباره مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 چیست؟
آخرین آماری که تا همین ساعتی پیش در واقع بروز شده نشون میده که 2,223,240 نفر درگیر ویروس کرونا هستند بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از طرف دولت‌های مختلف، که از این تعداد اگر بخوایم با جزئیات به این آمار نگاه بکنیم، چیزی در حدود 719,607 نفر پروندهشون میشه گفت بسته شده، به این دلیل که 567,000 نفر یعنی 79% بهبودی پیدا کردن و 152,000 نفر بیش از 152,000 نفر 152,328 نفر یعنی 21% قربانی این ویروس شدن در سراسر جهان، و در حال حاضر 1,503,633 نفر کسانی هستند که بیمار مبتلا به کرونا هستند، که 1,447,000 نفر این 96%شون بیماری حادی ندارن، مبتلا هستن فعلا، ولی 4% یعنی 56,000 نفر حاد وضعیتشون با ممکنه که جزو کسانی باشن که در شرایط خیلی ریسکی در واقع به ادامه حیات میدن در حال حاضر. اما در مجموع آنچه که داریم میبینیم وضعیت کشورهای جهان خیلی در مجموع خیلی خوب نیست و از قاره‌های مختلف، از کشورهای مختلف آمارهای مختلف باز مرتب میاد بیرون و نشون میده که همچنان این ویروس در حال افزایش است، چه در تعداد قربانی و چه در تعداد مبتلایان.
اشاره کردی که هنوز وضعیت کشورها در جهان بحرانی هست. در حال حاضر کدوم کشورها بیشترین وضعیت قرمز رو در این بحران دارن تجربه میکنن؟
ببین پروان، میدونیم که خیلی از کشورها هستن که آمار درستی نمیدن، مثلا کشوری مثل چین الان به شدت مورد شک و تردید هست، ایران مدت هاست که آمارش از طرف خود مثلا حتی مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که چیز در حدود 10 برابر مبتلا هست، ایران میگه 79,494 نفر مبتلا داریم، آخرین آمارش این بوده، منتها اگر بر اساس اون حساب کنیم باید بگیم 700,000 نفر یا 800,000 نفر، چین به مراتب بیش از این هاست که میگه 82,000 نفر فقط مبتلا داریم. اما بر اساس همین آمار رسمی اعلام شده الان آمریکا، ایالات متحده آمریکا با 690,900 نفر در صدر هست که اعلام کرده، بعد از اون کشور اسپانیا هست با 188,000 نفر، ایتالیا هست با 172,000 نفر، فرانسه هست با 147,000 نفر و آلمان و بریتانیا در رده بعدی قرار دارن که هر کدوم 139,000 و 108,000 نفر مبتلایان به ویروس کرونا هستن، به همین تعداد هم به تعداد مرگ و میر دارن. اما اگر به این کشورها رو مثلا باز اینا وضعیتشون یه مقداری باز متفاوته، مثلا آلمان وزیر بهداشتش امروز اعلام کرد که ویروس کووید 19 رو تحت کنترل در آوردیم و میتونیم بگیم با اجرای فاصله گذاری اجتماعی تونستیم که با کاهش بسیار چشمگیری روبرو بشیم در انتقال بیماری و همینطور در مراجعه افراد به بیمارستان ها، و الان هر نفر امکان ابتلا کمتر از یک نفر رو، یعنی 0.7% رو میتونه فقط مبتلا بکنه. میدونی که قبلا هر نفر بیش از 3 نفر رو مبتلا میکرد. یا در بریتانیا وضعیت مقدار متفاوته، آمار اگرچه رو به کاهشه اما به شدت همچنان وضعیت در حال قرمز هست، و بحثایی که هست اینه که 3 هفته دیگر در واقع این کشور محدودیت های خودش رو افزود.
سپاس از مهداد قاسمفر که با آخرین خبرها از بحران کرونا در جهان با ما بود. اما اگر در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
از آقای خامنه‌ای خواهشمندم تو اون جدت فاطمه زهرا، اون دینی که میپرستی، به این ملتت کمک بکن، به این ملتت کمک بکن که ملتت اگر روزی چی بشه آدم به اون ملتش باز به دردش بخوره. از اون پولی که به سلامت اندوخته داری از اون لااقل یک کمکی به مردمت بکن. در همین مناطق ایران بگرد ببین چه منطقه‌ای هستن، چه جایی هستن که نون شبشون چه محتاجن. بابا آخه کجا رفت انسانیت؟ کمک کردن میگه عیبه، به کشورهای دیگه کمک میکنی، به لبنان کمک میکنی، به نمیدونم هشت شعبی کمک میکنی، آقای بشار اسد کمک میکنی، این ملت خودت رو فراموش کردی.
آقای خامنه‌ای، در کاخ لواسان، در صد لطیان، تو کاخ لواسان الحمدلله داری زندگی میکنی، بهشت ایران دور تا دورتون هم مینگذاری شده است، کسی نمیتونه بهتون نزدیک بشه، بهترین امکانات دارید، بهترین خوراک دارید، خبر از ملت ایران ندارید، ولی باور کنید اگر به عنوان رهبر دارید این مملکت داری رهبری میکنید، یا این دنیا یا او دنیا باید پس بدید. این فکر هم به حال این ملت بکنید، این ملت گشنن، این ملت درماندن، این ملت دارن پس میرن. به خدا باید جوابگو باشید اگر به خدا اعتقاد دارید.
آقای خامنه‌ای، شما بارها گفتی اگر کسی در مورد من انتقاد کرد یا اگر کسی نظر دیگه برخلاف جمهوری اسلامی داشت، آزادن تو این مملکت نظرشون رو بگن، حرفشون رو بزنن. شما آقای شهریاری رو گرفتین به خاطر که انتقاد کرده بود از بعض کرونا در مورد این بیماری سهمناکی که تمام دنیا رو گرفته و پزشکانی که اومدن حقیقت رو گفتن، بر این که ماها پزشکا قسم خوردیم جز حقیقت چیز دیگری رو بیان نکنیم و پزشکی که حقیقت رو گفته شما گرفتین زندانیش کردین، اون دکتر اردبیل اومده حقیقت رو گفته بازداشتش کردین، تو قوم گفتم بازداشتش کردین، کدوم حرف شما ها را آخه باید قبول کنی؟
باعث تعصب است همین آقایین علمای بلاد، همین آقایین مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی، حالا کجا هستن این آقایون؟
خواستم به مردم تبریک بگم که به خودشون ببالن که چنین رهبر بصیر و رئیس جمهور خردمندی دارن که از این تهدید ویروس کرونا استفاده میکنن در جهش تولید، و این بازگشایی در حقیقت جهش بسیار بزرگ و گام بسیار بلندی در افزایش تولید بیماران کرونایی هست. جا داره که به مجلس، شورای نگهبان، شورای خبرگان، ائمه جمعه و شخص آقای خامنه‌ای تبریک بگیم که اینقدر با بصیرت رفتار میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. سریع هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. در 30 روز از بهار من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی ازتون دعوت میکنم همراه روزبه بلهری باشید با مجله هفتگی کارنامه. شب خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته باز هم به موضوع حداقل دستمزد ماهانه یک کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت به دنبال شیوع بیماری کرونا و اعمال قرنطینه خانگی بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و افرادی مانند کارگران روزمزد، دستفروشها، کارمندان بخش خدماتی و زنان سرپرست خانوار دچار آسیب‌های جدی اقتصادی شدند. به گزارش سایت اقتصاد 24، زهرا سایی افزود اکثر این بانوان به کارهای خانگی مثل کار در منازل به عنوان خدمتکار یا آشپز و تولید محصول از راه دور مشغول بودند و مختصر درآمدی داشتند که اکنون این درآمد یا به صفر یا به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. او با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی بر این افراد بیش از هر زمان دیگری شده است، از دولت خواست در کنار سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کارگران روزمزد، زنان سرپرست خانوار نیز برای کمک رسانی و حمایت در اولویت قرار دهد. تعدادی از دستفروشان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی خود به دلیل گسترش بیماری کرونا و ممنوعیت کار از سوی شهرداری تهران در مقابل ساختمان این نهاد تجمع کردند. از این تجمع فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. سخنان یکی از تجمع کنندگان را می‌شنویم.
شهرداری ما احترام اجازه نمی‌داد. چطور قانونیه؟ اگر قانون قانون‌مداری کنید ما دو ماه تو قرنطینه به سر میبریم. چطور شد همه آدم عالم قرنطینه شدن و آزاد شدن ولی من اینایی که دستفروشم هیچ درآمدی هم ندارم، چهار تا پنج تا بچه دارم، زندگی دارم، رسیدگی نمی کنید.
صدها کارگر متقاضی بیمه بیکاری استان تهران در اعتراض به ثبت نشدن تقاضایشان از طریق آنلاین در مقابل اداره کار این استان تجمع کردند. به گزارش سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مقام‌های دولتی پیشتر گفته بودند که بیکاران ناشی از بیماری کرونا که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می‌شوند، می‌توانند در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کنند. اما مشکلات ثبت نام در این سامانه گلایه متقاضیان را در پی داشته است. ابراهیم حیدری راننده سامانه 4 خط 7 در تهران در گفتگوی با خبرگزاری مهر از مشکلات و کمبودهای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سخن گفته است. او در این گفتگو به کمبود لوازم ضد عفونی کننده و اقدامات پیشگیرانه در رابطه با ویروس کرونا در حین کار پرداخته است.
یکی که یک دستکشی به ما داده که این دستکش باغبانی تقریبا هیچ لایه محافظتی نداره، فقط نخ و پنبه است که اینا داده به مدت یک ماه از این دستکش استفاده کنیم و از ما امضا هم گرفتن که این دستکش رو تحویل گرفتیم. از جمله وسایل دیگه هم که به ما داده یه ماسکی به ما داده که این لاس هیچ قابلیتی ضد چیز هم نداره، نه استریل داره، نه تهدیه وزارت سازمان و بهداشت غذا و دارو نداره و خود شرکت یک برگه‌ای به ما داده که آقا این ماسک نانوئه و حداقل یک ماه بایستی از این ماسک استفاده کنیم. در صورتی که این ماسک رو ما به حد بهداشت هم نشون دادیم گفت آقا این ماسک حتی محمولی هم نیست، چه بسا که این ماسک نانو باشه.
سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت با قرار گرفتن کارگران کنترل‌سازی در فهرست مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی، پرونده اعتراض‌های آنها به توصیف او برای همیشه بسته می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا گروسی افزود مدیر عامل این شرکت در روز 28 اسفند با ارسال نامه اعلام کرد که 124 تن از پرسنل را به دلیل ویروس کرونا و رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی از روز اول فروردین تعدیل می کند و این واحد از این تاریخ بسته است. شرکت کنترل‌سازی قزوین از ده ها سال پیش و در پی واگذاری به بخش خصوصی به دلیل برخی سوء مدیریت ها با مشکلات کارگری و صنفی مواجه شد و کارگران آن در این مدت با برگزاری تجمع هایی از جمله در مقابل استانداری قزوین، دفتر نمایندگان مجلس و دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی خواستار پیگیری حقوق معوقه و مطالبات خود شده بودند. اسماعیل عبدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران در اینستاگرام خود با اشاره به آنچه دستاوردهای حاصل از اعتراض، شکایت و ایستادگی معلمان و فعالان صنفی معلمان نامید نوشت، تجربه به ما آموخت که حق گرفتنی است. او در این ارتباط به نتایج مثبت حمایت فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان از معلمان آزاد و حق و تدریس و مربیان پیش دبستانی اشاره کرد و نوشت یادمان باشد افرادی که به خودشان اجازه دادند تا از سرمایه معلمان برای خود توشه بردارند و یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران را در صندوق ذخیره فرهنگیان رقم بزنند با پیگیری و ایستادگی همین معلمان معترض رسوا شدند. خبرگزاری ایلنا از شکلگیری حرکت‌های مردمی در برخی محلات کارگری و فقیرنشین مریوان، سقز و سنندج برای مقابله با کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این حرکت‌ها در پی شیوع کرونا به منظور تهیه لوازم بهداشتی و ضد عفونی کننده محلات فقیرنشین آغاز شدند. بر اساس این گزارش، این پویش‌های مردمی وابسته به هیچ مؤسسه خیریه یا مراکز دولتی نیستند و در جریان اجتماع‌های مردم در محلات کارگری و فقیر در این شهرها شروع به کار کردند. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم لندن که این گونه فعالیت‌ها را دنبال می‌کند، می‌گوید:
فعالین کارگری، معلمان، پرستاران، فعالین کودکان، محیط زیست و مدنی، همه در همه شهرها به فکر ایجاد کمیته‌ای برای دفاع از این مردمی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند. کمیته‌های محلات بیشتر در کردستان و جنوب ایران وجود داره، تعدادشون در مریوان و سقز و شهرهای دیگه در کردستان، همچنین در جنوب. اما در بسیاری جاهای دیگه، اونجوری که من شنیدم، مثل پرستاران نیز هم اینها شروع کردن، کمیته‌هایی درست کردن، تشکلاتی درست کردن که دارن کار خودشونو میکنن. اهداف کمیته ها را اینا به این شکل چیز کردن که کمیته های محلات با تلاش خودشون در درجه اول کمک میکنن که وسایل اولیه بهداشتی رو برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 برای مردم فراهم کنن. تو این رابطه برای اینکه بتونن این کمک رو فراهم کنن، دست به جمع‌آوری کمک های مالی از طریق صندوق های همیاری دارن این کار رو میکنن. کمک ها هم به روحیه همبستگی مردم کمک میکنن، هم اینکه بیهوده بودن وجود رژیم اسلامی در دفاع از جان و معیشت مردم رو اثبات میکنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در کنار انتقادهای گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و مدنی از تعیین حداقل دستمزد سال جاری، محمد شریعت‌مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه مربوط به این دستمزد را به تمام کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرده است. بر اساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، که البته امضای اعضای کارگری شورای عالی کار را به همراه نداشت، حداقل دستمزد کارگران 21% افزایش یافت و پایه حقوق کارگران از 1,517,000 تومان به 1,835,000 تومان افزایش داده شد. به این ترتیب دستمزد ماهانه کارگران با محاسبه یک سری مزایا 2,605,000 تومان برای یک کارگر مجرد و حدود 2,900,000 تومان برای یک کارگر متأهل خواهد بود. تصمیم دولت و کارفرمایان در شرایطی اتخاذ شد که ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. خب ببینیم وضعیت در سال گذشته چگونه بود. نرخ تورم در سال گذشته 41.2% بود، یعنی حدود 2 برابر افزایش پایه دستمزد سال جاری. همچنین به گزارش کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در سال گذشته 4,940,000 تومان بوده است. اگر این مبلغ را با حداقل دستمزد و مزایا حساب کنیم، شاهد فاصله بزرگی بین دخل و خرج کارگران خواهیم بود. در کنار آن، در سالیان قبل گزارش‌هایی نیز در مورد کارگران کارگاه‌های زیر پله‌ای و کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار نیستند انتشار یافته بود که در آنها گفته می‌شد دستمزدهای کارگران بسیار کمتر از حد اعلام شده است. در این ارتباط هم می‌توان به بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه کرد که به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شده است. نکته دیگر این که توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان ناقض اصل سه‌جانبه‌گرایی ادعایی دولت در مجامع بین‌المللی است. این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است، اعتراض‌هایی که حتی در مجلس بازتاب یافت. برای مثال 28 نماینده در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد برای کارگران را دارای ایراد و اشکال دانستند. در این حال واکنش دولت و کارفرمایان و نمایندگان آنها در رسانه‌ها برخلاف سالیان قبل دفاعی نبود. آنها با طرح رقم‌هایی گفتند که دستمزد کارگران نه 21% بلکه 32-47% افزایش یافته است. در کنار آن علی ربیعی سخنگوی دولت از احتمال افزایش حق مسکن کارگران سخن گفت.
اعتراض کارگرها به اینه که اون چیزی که روی بن اومده این بیاد رو پایه. شما ممکنه بپرسید فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر رو پایه بیاد سال دیگه هر گونه افزایشی میاد روی این پایه قرار میگیره، ولی در قالب بن تامین شده. من قطعا میدونم که جناب آقای شریعت مداری وزیر محترم کار برنامه‌ای خواهند ریخت که ما بتونیم در برهه‌های مختلف رضایت جامعه کارگری رو به دست بیاریم. الان امکانی که برای ما وجود داره روی حق مسکن هست. این امکان برای ما وجود داره. ما امیدواریم با اون چی که کارگرا خواستشون در مورد حق مسکن هست، اگر اون رو بتونیم پوشش بدیم، درصد مناسبی رو هم با حق مسکن ما میتونیم برای این جبران اضافه بکنیم.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
خنده داره در شرایطی که خود شورای اسلامی کار، خود کمیته موزه شورای عالی کار ارزیابی کرده که تا قبل از این جریان ویروس کرونا 4,900,000 تومان خرج قاعده 4 نفری کارگری، یک خانواده 4 نفری کارگری هست که با هزینه حداقل وسایلی که برای ضد عفونی کردن در اثر ویروس کرونا هست به 5,400,000 تومان، یعنی درست نصف اون چیزی هست که خود این شوراهای اسلامی کار که جزء این دستگاه هستند دارن پیشنهاد میکنن. ارزیابی اقتصاددانان مختصر و کارگر فعالین کارگری مستقل این هست که این 1/3 در واقع درآمدی هست که کارگرها دارن میکنن، لازم دارن. این به این معنیه که جمهوری اسلامی حاضر به هیچ نوع عقب نشینی در مقابل خواستای کارگران نیست و در زمینه دستمزد هم سرکوب دستمزدها رو داره به جلو میبره و تمام کسر بودجه، تمام مشکلاتی رو که داره میخواد سرشکن بکنه روی کارگران و حقوق بگیرای ایران. طبیعیه که این با واکنش روبرو میشه. ما در امسال شاهد جنبش‌های بزرگ کارگری هستیم.
در این حال گزارش برخی از خبرگزاری‌ها حاکی از آغاز نشست‌های شورای عالی کار برای گفتگو در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. هرچند که کارفرمایان گفتند در صورت هر گونه تغییری مصوبه جدید از 4 ماه بعد قابل اجرا خواهد بود. یکی از شنوندگان برای ما نوشته که بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها در همدان اقدام به ثبت کارگران خود در سامانه بیمه بیکاری کردند و در همون سامانه گفتند که تعطیلی واحد به علت حوادث غیر مترقبه بوده است. اما آنها به گفته او شرکت‌ها و کارخانه‌ها را تعطیل نکردند تا خودشان حقوق کارگران را پرداخت نکنند. به گفته این شنونده کارفرمایان این واحدها در این حال از کارگران و کارکنان خواستند در محل کار حاضر باشند، ولی هیچ اضافه کار و حقوقی از طرف کارفرما به آنها پرداخت نمی شود. یک شنونده دیگر هم برای ما نوشته که رانندگان اتوبوس برون شهری از اوایل اسفند ماه بیکار شدند چون مسافری در کار نیست. او با اعلامی که حتی 1,000 تومان به این گروه از رانندگان کمک نشده است افزود چند روز پیش اعلام کردند که بیمه بیکاری به آنها تعلق می گیرند. رانندگان برای ثبت نام رفتند اما به آنها گفته شد هیچ خبری از بیمه بیکاری نیست و به این ترتیب این موضوع فقط در حد حرف بوده است. این شنونده با اشاره به اینکه بسیاری از رانندگان اتوبوس برون شهری روزمزد هستند نوشت: روزی که سرویس برویم صاحب ماشین به ما حقوق پرداخت میکند که روزی 100,000 تومان است و اگر ماشین بخوابد ما هم در آن روز سفره ایمان خالی خواهد بود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.